بسیار زیبا و عبرت آموز شما ما هم بهره ببریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون.
متشکرم.
این بسیار بزرگ رو تسلیه دست میکنم خدمتتون، شهادت امام حسن مجتبی و حضرت رسول اکرم رو.
خیلی ممنونم از دعوتتون.
متشکرم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم ازتون. ببینید، من میخواستم که در قالب چند جمله بیان بکنم اون چیزی که در زندگی برای شما اتفاق افتاده، اما ترجیح هم این هست که این رو از زبان خود شما بشنوم. میدونم که شما خیلی خوب صحبت میکنید، سخنور بسیار خوبی هستید تا اونجایی که من میدونم، و یکی از گفتگوهای شما رو خیلی پیگیری کردم. میدونم که خیلی هم محبت دارن دوستانتون به شما به خاطر حسن خلقی که دارید، بسیار محترم و عزیز هستید بین عزیزان. میخوام که ازتون خواهش بکنم برای ما بگید که چه اتفاق مهمی در زندگی شما رخ داد که باعث شد شما الان و امروز هم مهمان ما باشید و یکی از بنده های خوب و مبرز پروردگار باشید. بفرمایید.
شما بنده رو بسیار شرمنده کردین.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. من قابل این همه تعریف به شما نیستم.
من آنچه که دیدم خواهم گفت. بفرمایید. خواهش
میکنم. بنده در کودکی که من در سن همون 11-12 سالگی که مدرسه میرفتم خیلی علاقه شدیدی داشتم به دین اسلام و خیلی برام سوال بود که چرا موقعی که ما همه یک خدا داریم و همه فرمان یک خدا رو میبریم، چرا فرق فرق شدیم؟ چرا دینهای مختلف داریم؟ چرا دستور خدا رو پیروی نمی کنیم؟ و برای همین خیلی دوست داشتم که دین اسلام رو داشته باشم. و متاسفانه در دوران شاهنشاهی که بودیم، زمانی که ما بودیم، اجازه نمی دادن یهودی ها سر کلاس بشینن، سر کلاس قرآن بشینن، سر کلاس دینی بشینن و اونا رو بیرون میکردن از کلاس. و من مصرانه ازشون خواهش میکردم که اجازه بدن من بمونم و یاد بگیرم ببینم چه چیزایی راجع به دین اسلام میتونم بفهمم.
این رو من در پرانتز عرض بکنم برای شنوندای عزیز که همونطور که از زبان سرکار خانم دردشتی شنیدیم، ایشون دین یهودیت رو داشتن و در مسلک یهودیت بودن، درسته؟ که در واقع همون چیزیست که خانوادگی به شما به ارث رسیده بود و انتخابی نداشتید شما برای اون. بله، بفرمایید.
پدر من یکی از حاخام‌های کلیسای یهودیا بود تو ایران.
بله.
یعنی یکی از این بزرگاشون بود تقریبا.
بله. بله.
و خدا رو شکر الحمدلله در سن 17 سالگی موفق شدم که به دین مبین اسلام مشرف بشم و خیلی خوشحالم و خدا رو شاکرم بابت این مسئله که برام پیش اومده.
بله. خب ببینید، هر اتفاقی، اول از این که من واقعا تبریک عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم از این بابت که دارم با شما صحبت میکنم. این اتفاقی که اتفاق بسیار بزرگه، نه اینکه حالا خدای نکرده بخوایم به دینهای الهی خدای نکرده بخوایم جسارتی کرده باشیم، ولی این فرموده قرآن کریم هست که دین اسلام کامل ترین دین و پیامبر ما، آخرین پیامبر و فرستاده پروردگار و منادی رحمت و صلح و دوستی است و در واقع حلقه اتصال بین همه ادیان الهی و آسمانی است. میخوام ازتون سوال بکنم سرکار خانم دردشتی، چه اتفاقی توی زندگی شما افتاد؟ اون لحظه‌ای که حالا فرمودید از سن 10-11 سالگی مشتاق بودید که ببینید اونهایی که درس دینی و قرآن میخونن چه چیزی در این کتاب آسمانی هست، اما اون لحظه بالاخره یک جرقه، یک اتفاق خیلی خوب، اون زمانی که رخ داد توی ذهن شما، بالاخره شما این تصمیم مهم رو گرفتید، خاطرتون هست که چه زمانی بود؟
دقیقاً در سن 17 سالگی.
بله.
در سن 17 سالگی وقتی که من با آقا امام رضا در حال صحبت کردن بودم، شاید باورتون نشه، یه نور خیلی عجیبی اتاق کوچیک من رو روشن کرد و من دلم از همونجا گرم شد که من میتونم مسلمان بشم و خیلی خیلی مشتاق بودم که آقا امام رضا رو زیارت کنم. و روزی که مسلمان شدم و همسرم مسلمان بود و به من خیلی کمک کرد، پدر همسرم به من خیلی کمک کرد که تونستم موفق بشم، چون من بالاخره یه همراه میخواستم.
بله.
زمانی که به حرم مطهر آقا امام رضا مشرف شدم، اونجا یه خاطره براتون تعریف کنم که یه شطوری از قصابخونه فرار کرده بود و پناهنده شده بود به پشت پنجره فولاد و هیچ وقت من اون روز و اون خاطره رو فراموش نمی کنم که به پشت پنجره فولاد چسبیده بود و خدا اومدن و اونو بردن و پولشو به قصاب دادن. هیچ وقت این خاطره رو فراموش نمی کنم. فکر کردم برای شما هم جالب باشه که اینو براتون بگم.
حتما، بله.
شب شهادت آقای امام رضا.
بله، چقدر خوب. ببینید همین اتفاقات خوب، همین تصمیم‌های درست، همین رفتارهای با مهر و محبت و عطوفت، در واقع دل شما رو هم به عنوان یک نو مسلمان انقدر لطیف و نرم کرده و شما رو در واقع اشتیاقتون رو بیشتر کرده به سمت و سوی دین اسلام. این خیلی مهم هست و خیلی خاطره زیبایی بود. ممنونم ازتون که این رو گفتید برای ما. خب بفرمایید برای من یکم توضیح بدید که خب شما فرمودید که پدرتون در واقع یکی از خاخام‌های یهودی بود و خب فرد با نفوذی مثل یک خاخام یهودی یقیناً اگر بخواد دخترش مثلا از دین یهودیت خارج بشه و به دین اسلام بگربه حتما مقاومت‌هایی باش میشه، رفتارهایی باش میشه. میخوام از اونها هم برامون صحبت بکنین، از اون خاطرات، از اون احتمالاً قطع رابطه‌هایی که باهاتون داشتن خانواده، از اونها هم برای ما بگید.
بله حتما. بفرمایید. بله متاسفانه پدر من چون که موفق نشد که منو برگردونه، خیلی تلاش کرد بنده خدا، دادگاه، شکایت، خیلی باها رفتن برای شکایت و این طرف اون طرف اون، تا چون دیگه من وارد سن 18 سالگی شده بودم اجازه داشتم که به اختیار خودم دینمو عوض کنم و اجازه داشتم که، و جالب این که براتون تعریف کنم، موقعی که من می‌خواستن عقد کنن امضای پدر لازم بود و ایشون نیومدن و دولت پای برگه منو امضا کرد. آه. و 25 سال متاسفانه با من قهر بودن و بعد از 25 سال وقتی که مادرم توی اسرائیل بنده خدا حالشون بد شد و اینا، برادرم یه وسیله جور کردن که من رو ایشون رو ببینم و من با خودم تربت آقای امام حسین رو بردم برای ایشون، تربت آقای امام حسین رو بردم و در حالی که تو کما بودن این تربت رو تو دهن ایشون کردم و ایشون خیلی خیلی جالب بود که خوردن اون تربت رو در حالی که تو حالی نبودن که بتونن حرف بزنن یا چیزی بخورن و این خیلی برای من جالب بود و خیلی از خدا خواستم که به حق حرمت آقای امام حسینشون شفا پیدا کنن، ولی خب تقدیر این چنین نبود و نخواست خدا، سنشون جوری نبود که بتونن دوام بیارن و تو این دنیا بمونن، ولی من کارو کردم برای ایشون و این کارو کردم و ایشون رو دیدم و ازشون حلال طلبی کردم و از پدرم همونجا حلال طلبی کردم و پدرم خیلی باروی باز گفت خدا برای شما اینجوری رقم زده و من شاکر خدا هستم که شما من رو دعا کنین سر نمازهایی که میخونین من رو دعا کنین و پذیرفتن منو خدا رو شکر بعد از 5 سال.
بله خب اون لحظه هم یقینا لحظه بسیار بزرگی است برای شما و حتما حتما خاطره اون لحظه و اون پذیرشی که از سمت و سوی پدری که به هر حال جگرگوشش رو با انواع ترفندها خواسته برگردونه به دینی که داره و نشده، حتما لحظه بسیار باشکوهی است. انشالله که خداوند رحمت بکنه همه رفتگان شما رو و انشالله که شما رو همچنان ثابت قدم بداره. از فعالیت های این روزهاتون و به هر حال بعد از اینکه گرویدید به دین مبین اسلام، از فعالیت های فرهنگی که دارید و من میدونم بسیار شاید بشه گفت حالا ما که از پدرها و مادرهامون دین اسلام رو به ارث میبریم، انقدر نسبت بهش حساسیت واقعا نشون ندیم تا شمایی که این رو انتخاب کردید واقعا این دین اسلام رو. ما دینمون رو با تمام وجود میخواهیم، با تمام وجود بهش پایبندیم و هر اون چه که ما انجام میدیم در واقع میشه گفت ما 50% قضیه رو گرفتیم و 50% بقیهش رفتارهای خودمون هست و اون اعتقادی که باید خودمون نشون بدیم. اما شما از صفر این موضوع رو خودتون شروع کردید و آمدید به دین اسلام گرویدید و پایبند این دین هستید. از فعالیتاتون برای ما میگید در این حوزه چه کردید بعد از اینکه مسلمان شدید؟
زمانی که من مسلمان شدم از طرف حوزه علمی قوم، چون که من یه معلمی داشتم، معلم دینی من بود که من اصرار داشتم که من میخوام مسلمان بشم، ایشون به حوزه علمی قوم توضیح داده بودن و یه 3-4 تا خانوم از قوم اومدن منظر ما و از من خواستن که هر چی که شما بخواید ما براتون فراهم میکنیم، هر چی که لازم داشته باشید. گفتم که من فقط یه قرآن میخوام که با معنی باشه، چون من قرآن رو نمیفهمم، قرآن رو نخوندم، بلد نیستم حداقل فارسیاشو بخونم. خیلی تعجب کردم، فکر کردم الان من میگم مثلا ماشین، خونه، فلان. گفتم نه، من فقط یه قرآن میخوام که با معنی باشه و بنده خدا اونو بر من تهیه کردم و من هنوز این قرآن رو به یادگار دارم. بله. و از اونجا شروع کردم. وقتی خوندم، وقتی که دیدم کامل ترین دین اسلامه، هر چی که بیشتر میخوندم علاقم بیشتر و شدیدتر میشد. از اونجا شروع کردم، گشتم پیدا کردم کلاس هایی که تدریس قرآن میکردن، تدریس قرآن رو رفتم یاد گرفتم، بعد شروع کردم به کلاس های تفسیر. همچنین همینجور ادامه داریم. الان هر 14 ماه تو خونه خودمون مراسم عزاداریه، هر 14 ماه برنامه داریم، ماشاءالله خانوما میان، جلسه برگزار میشه. فعلا متاسفانه به خاطر این کرونا الان چند ماهیه که برنامه‌مون تعطیله. تو هر جایی که برنامه خیریه‌ای باشه، برای جهیزیه باشه، برای کارهای خیر باشه، خدا شامل حال من شده، الحمدلله تونستم یک گوشه ای از این کارا رو بگیرم.
انشالله که خدا من به شما عمر با عزت بده. ما خیلی خیلی خوشحال شدیم که امروز با شما سرکار خانم دردشتی صحبت کردیم. این که به هر حال پروردگار نور حقیقت رو بر قلب شما تابونده، حتما و یقینا شما قدمی از ما جلوتر هستید و مراتب عشق و محبتتون به پروردگار رو بیشتر از ما حتما ثابت کردید، چرا که خداوند در قرآن کریم خودشون میفرمایند که ما جانهای آگاه و دلهای بیدار رو هدایت میکنیم. ممنونیم از شما، آرزو میکنیم که انشالله توی لحظه های زیبا و قشنگی که دارید برای همه گرفتارا و دردمندا دعا بفرمایید و انشالله که وجودتون همچنان سلامت باشه و قدم در راه های خیر همچنان مصمم بردارید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان ما شدید.
خیلی متشکرم از دعوتتون. انشالله
سپاسگزارم. التماس دعا. ممنونیم ازتون. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
چرا شد تیره چون شب چهره روز، شرر زد بر فلک آه جهان سوز، نمی تابد دگر نوری زروزن، مگر مگر پنهان شد آن مهر دل همه افلاکیان در پریشان از فراق آفتابم، همه عالم از این طوفان اندوه، چو موجی بی سکون در پیچ و تابم. موجی بی سکون در پیچ و تابم، گل هستی دلیدا به تاج خزان و جهان جسمی مگر جان جهان را، مگر جان جهان را. سفر کردم که اون جان جهان نشانی از جمال بی‌نشان، زرات بد سب و بدر آفرینش، زرفت خاتم هستی دلیقا به تاراج خزان را، جهان جسمیست بی جان مگر جان جهان را، مگر جان
وقتی به زوایای مختلف زندگی پیامبر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سراسر زندگی اون حضرت دستخوش اتفاقات بزرگی بوده، اتفاقاتی سخت و دشوار از کودکی تا پایان زندگی. پیامبر در راه رسالت اونقدر رنج کشیدند که فرمودند هیچ پیامبری مانند من سختی نکشید، و بخش عمده‌ای از همین سختی‌ها بود که باعث شد اون حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنند. در واقع حضور پیامبر و پیروان ایشون در مکه همواره با اذیت و آزار و شکنجه و تهدید همراه بود و عموم مسلمانان اوضاع سخت و طاقت فرسایی رو تحمل می کردند. از طرفی پیامبر 13 سال در مکه بود و برای ترویج اسلام باید قدمی فراتر بر می داشت. این گونه بود که اون بزرگوار برای حفظ اسلام و مسلمانان هجرت کرد، هجرتی مهم از مکه به سمت مدینه که بازتاب‌های بسیاری داشت و دستمایه ساخته یکی از بزرگترین آثار سینمایی دنیا پیرامون شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد، ساخته ای که بارها و بارها ما و شما بیننده اون بودی.
ابو طالب
بذار نفست جا بیاد.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کوه؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
بیش از 40 سال از ساخت فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی اقاد می گذرد. اقاد کارگردانی مسلمان در هالیوود بود و فیلم خود را با امکانات همین بنگاه ساخت. بازیگر نقش اول او، آنتونی کوئین، متعلق به همین سینما بود. مردم سالهای سال با آهنگ این فیلم اونس گرفتند و تا به امروز اثر سینمایی قابل توجه دیگری درباره پیامبرشان ندیدند. در مقابل سیل اهانت‌ها و تحقیرها را از غرب دیدند. مجید مجیدی اما بعد از انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز با سلاح سینما به جنگ آنها رفت.
حدود 8-9 سال پیش جشنواره دانمارک در یه بزرگداشتی برای من گرفته بودن که مصادف شد با اون توهین‌هایی که در ساعت مقدس پیامبر اسلام در روزنامه و جراید اونجا به وجود اومد، تحت اون همون کاریکاتورهایی که به هر حال دوستان شنیدن. خب وقتی این واقعه اتفاق افتاد، مصادف بود با اون حضور بنده در اون کشور، من راستش خیلی فکر کردم، گفتم آخه چطور میتونم من در کشوری حاضر بشم که از من بخوان تقدیر بکنن و باورها و اعتقادات من در واقع توهین کرده باشن، هرچند به هر حال اون که جشنواره به هر حال به عنوان سمبل خود اون کشور محسوب میشد. من طی نامه خیلی دوستانه ای تشکر کردم و گفتم که نمیتونم در فستیوالی حضور پیدا کنم که به مقدسترین و به ارزشمندترین باورهای اعتقادی ما توهین کرده باشن. گفتم اصلا این پارادوکس رو من نمیتونم به جوری جواب بدم. برای همین عذرخواهی کردم و گفتم که من در کشوری که به باورهای من توهین میشه حاضر نیستم که شرکت بکنم.
اثر مجید مجیدی یکی از سه دوره حیات پیامبر را در مدتی حدود 3 ساعت روایت می کند. فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیش از این به صورت اختصاصی برای اهالی رسانه و اصحاب هنر به نمایش در آمده، توانسته توجه آنها را به خود جلب کند. فیلم بردار 75 ساله این فیلم کسی است که جوایز جهانی گرفته و به پیشنهادهای بزرگی در حوزه سینما نگفته است.
I had the opportunity to say no to several chances the people gave me to do one film after another. I say no, I can't.
پیشنهاد همکاری در فیلم مجیدی را زمانی دریافت کرد که تازه از مطالعه کتابی درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فارغ شده بود. ویتوریو استرارو در مصاحبه خود این اتفاق جالب را معجزه‌ای رویایی توصیف کرده. او قبل از شروع کار قرآن و چند کتاب دیگر هم درباره پیامبر خواند. موسیقی متن فیلم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آر رحمان، آهنگساز سرشناس جهان ساخته. آهنگساز میلیونر زاغنشین و برنده جوایز متعدد جهانی. او کمی از آغاز تحقیقات فیلم مجیدی اسلام آورده بود و اسم خود را از دیلیپ کمار به آر رحمان تغییر داده بود. صحبت‌های مهدی پاکدل بازیگر نقش ابوطالب و مینا ساداتی بازیگر نقش آمنه را بشنوید.
کار کردن باشون دو وجه داره، هم سخت هم آسون.
اول تجربه هم بود با آقای مجیدی و وقتی این فیلم به من پیشنهاد شد، خب من به خود ایشونم گفتم که آقای مجیدی، من کار کردن با شما یکی از آرزوهای من بود به عنوان یک بازیگر در این سرزمین. خب همیشه خیلی دوست داشتم با ایشون کار کنم.
شمشیر زدن، سوابکاری، این کار رو داشت سخت بود از این لحاظش برای بازیگری کار مشکل، یه طاقت فرسا بود.
ما خیلی برای این کار زحمت کشیدیم، حالا هم عوامل جلوی دوربین هم پشت دوربین به نظرم یعنی قطعا یکی از بزرگترین پروژه‌هایی بودش که توی این سرزمین کلید خورده بود و خب خیلی عوامل زیادی درگیر این کار شدن و همه خیلی زحمت کشیدن.
نزدیک 2 سال کار تاریخی کردن، بازی کردن با توی شرایط سخت، با اسب، بیابون، شرایط سخت بود دیگه.
در کنار آقای مجیدی و سایر عوامل این جریان امکان پذیر شد.
ما تمام تلاشمون رو کردیم که دین اسلام اونجوری که هست، اونجوری که بوده نشون بدیم. اسلام دین محبت، دین عشق، دین صلح، نه اون تعابیر جدیدی که از دین اسلام میکنن و مملو از خشونته.
نقشی که داشتم بازی میکردم، نقش مادر پیامبر، به هر حال هم خیلی سخت بود، هم خیلی تجربه عجیبی بود. من در واقع اولین کاری که کردم بعد از مطالعاتی که داشتم تو این زمینه، به شیرخوارگاه آمنه رفتم و 1 ماه اونجا با بچه های زیر 1 سال کار کردم، بغلشون میکردم، کاراشون رو میکردم. خیلی 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 تاثیر داشت این، اصلا با اینکه من با بچه ها یه ذره اخت بشم. و خب در طول کارم با خود بچه ای که نقش کودک 6 ساله رو بازی میکرد، محمد 6 ساله رو بازی میکرد، خب خیلی این اتفاق بین ما افتاده بود، به طوری که یه سری جاها علیرضا واقعا فکر میکرد من مادرشم و یه جایی که میترسید به من پناه میابرد و خیلی همون لحظه حسش میکردم و خیلی برام لذت بخش. تجربه که نمیتونم بگم تجربه کردم واقعا مادر بودن رو، ولی تمام تلاشم رو کردم که به تصویر بکشم تمام اون رنجایی که در واقع یه مادر با دور کردن بچه ازش متحملش میشه رو در واقع آمنه همه اینا رو داشت.
دیوی من از شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سینه هم خشکیده بود اما تا به دهان گرفت همه شیر شد. نامت چیست؟ حلیمه.
بود از این کودک یکان رو حفظت کن، او بوی پسر نشنیده و مزه یه شفقت مادر کامل نشنید. چگر گوشت بدون
محمد.
بله، اینها هم گوشه هایی از مصائب و مصیبت هایی بود که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود و در واقع در قالب یک کار فرهنگی که یک فیلم سینمایی بود تهیه شد و انشالله که پیام صلح و مهر و محبت و دوستی پیامبر رو به گوش همه عالمیان خواهد رسوند، همون گونه که امروز دیگه حتما جانهای بیدار و دلهای هوشدار